11:15 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. تظاهرات اعتراضی در زاهدان برگزار شد. به گزارش سازمان ملل در سال جاری بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه کشته و مفقود شدند. و ایران نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک خود را به دست آورد. دور بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان سر دادند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه مسجد مکی منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خون سال گذشته گفت مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین به مجازات قانونی و اسلامی برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد. خیلی تلخ بوده، انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت اینکه یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدن به مجازات رسند. توی کشور ما قاضی ها اون استقلال را که باید داشته باشن ندارن، اینم میدونه.
مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیه و پول راضی نمی‌شوند و خواهان مجازات مقصرانند. در دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان نیز به رغم جو امنیتی نماز جمعه برگزار شد. یک سال پیش در 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد مکی دست کم 100 تن کشته و 10 تن مجروح و بازداشت شدند. این واقعه مرگبار به جمعه خون زاهدان معروف شده بود. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از کشته و مفقود شدن بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه در سال جاری خبر داده است. روز پنجشنبه مدیر دفتر پناهندگان سازمان ملل در نیویورک به اعضای شورای امنیت گفت مهاجران و پناهجویان با خطر مرگ و نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری بیش از 185,000 تن از مهاجران و پناهجویان از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. از این تعداد 130,000 تن به ایتالیا رفتند. در بازی‌های آسیایی هانگژو در چین یک ژیمناست توانست نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران را به دست آورد. مهدی الفتی در فینال پرش خرک موفق به کسب مدال نقره شد. در ششمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو ایران با کسب 3 مدال طلا، 10 نقره و 10 برنز در رده نهم قرار دارد. چین، کره جنوبی و ژاپن در رده‌های اول تا سوم هستند. و خانواده فاطمه سپهری به رادیو فردا گفتند که وی انجام عمل قلب خود را به آزادی برادرانش مشروط کرده است. روز گذشته خسرو علی کردی وکیل دادگستری خبر داد که محمد حسین و حسین سپهری برادران فاطمه سپهری بازداشت شدند. خانم سپهری روز چهارشنبه از زندان وکیل آباد مشهد به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در خبرهای امروز آمده که پروژه انتقال آب از سواحل جنوب ایران دریای عمان به اصفهان در حال اجراست. پروژه که هم هزینه بر هستش و هم از نظر زیست محیطی اما و اگرهای زیادی داره. هفته گذشته عباس قلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب هزینه تمام شده برای هر متر مکعب جابجای آب رو 3 تا 4 دلار اعلام کرد. بنا به اخبار داخلی در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان 70 میلی متر مکعب و در مرحله دوم 400 میلی متر مکعب آب به اصفهان منتقل میشه. حالا با یک حساب سرانگشتی این پروژه انتقال آب از جنوب به مرکز ایران نزدیک به 1,900,000,000 دلار هزینه بر است. رقم این که شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی اصفهان باید اونو پرداخت کنند. در گفتگویی که با منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست داشتم این طرف و میزان راهگشا بودن اون رو برای اصفهان بررسی کردیم.
بحث انتقال آب لایه‌های مختلفی از پیچیدگی رو داره. در بعضی از جاها مجبور هست انسان از این پروژه‌های انتقال آب استفاده بکنه. منتها از لحاظ محیط زیستی همیشه با یک اما و اگری روبرو بوده. این انتقال آب‌هایی که در ایران شکل گسترده داره انجام میشه در جای جای ایران، همه‌شون مشکلات محیط زیستی رو دارن. حالا خصوصا اینکه بخوای از دریا آب منتقل بکنی به فلات مرکزی یا به نیمه‌های کشور، خب کار بسیار غلطیه از لحاظ محیط زیستی، از لحاظ هزینه بر بودن. و اینکه شما یک آبی که شور هست و میخواید شیرین سازی بکنی بعد اونو منتقل بکنی، کار بسیار خطرناکیه. به دلیل اینکه شورابه زیادی تولید میشه، اصولا اون شورابه ها رو چه کار میکنن؟ باید دوباره به دریا بریزن و خود اون مسئله اکوسیستم دریا رو با مشکل مواجه میکنه. برای ایران به نظر من بهتر بود برای استانهایی که ساحلی هستند و مشکل دارن و واقعا هم مشکلشون حاد هست، فقط برای شرب در حد محدود میتونستن از شیرینسازی استفاده بکنن، برای سیستان بلوچستان میتونستن استفاده بکنن و جاهایی که ساحلی هستن. در اساس این پروژه ها به نام شرب هست ولی به کام صنایع هست و حتی صحبت از این است که از این پروژه ها برای کشاورزی استفاده بشه و این نوع از برداشت از آبها میتونه مشکلات دیگه رو به بار بیاره. وابستگی مقصد رو به این آبها هم بیشتر میکنه و توسعه نامتوازن دوباره شکل میگیره.
آقای سهرابی، برگردیم به انتقال آب دریای عمان به اصفهان. قرار بود قبلا صنایع آب بر از این استان به نزدیکی سواحل منتقل بشه. نمیدونم آیا به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی این انتقال صنایع کم هزینه تر بود یا انتقال آب به استان اصفهان؟
متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران اجرا شده، از برنامه اول توسعه‌ای که در سال 1327 در دولت پهلوی اجرایی شدن تا به امروز، همه‌شون برنامه‌های غلطی بودن از لحاظ محیط زیستی. و اینکه توسعه‌ای که در مناطقی که صورت گرفته متوازن با شرایط اقلیمی نبوده، صنایع آب بر بسیار زیادی در فلات مرکزی، در استان اصفهان، در کرمان از تأسیس شده اند ولی اونجا آب کافی برای این صنایع وجود نداره. حالا این صنایع اگر بخوان منتقل بکنن، بعضی از اونها قابل انتقال نیستن. به عنوان مثال شما ذوب‌آهن اصفهان رو بخواید منتقل بکنید امکان پذیر نیست، ولی میتونستن صنایع دیگه‌ای رو که هزینه‌های کمتری رو دارن به ساحل منتقل میکردن، یا حداقل در طی 30-40 سال اخیر میبایست جلوگیری میکردن از توسعه بیشتر این صنایع. این انتقالی که صورت میگیره هزینه بسیار زیادی رو داره و آثار تخریبی محیط زیستی رو داره.
آقای سهرابی، قراره که آب شیرین بشه و بعد منتقل بشه به اصفهان، با فکر میکنه که اگر قرار بود برای صنایع فقط استفاده بشه، چرا از آب‌های غیر قابل مصرف استفاده نکردند و با این هزینه دارن آب رو انتقال میدن؟
اصولا مقامات جمهوری اسلامی به فکر پروژه‌هایی هستن که در اون بتوان استفاده مالی رو انجام داد و خودتون میدونید مافیاهای مختلفی رو در کشور داریم، هم از رانت‌های مختلف استفاده میکنن، هم از این پروژه‌ها میتونن پول‌های بسیار زیادی رو به جیب بزنن، مخصوصاً هولدینگ خاتم الانبیا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران. اینها منتفع میشن از این پروژه ها و اصولا پروژه ها برای اونها تعریف میشه. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان محیط زیست متاسفانه کارگزار سپاه پاسداران هستند. اصولا روش های مدرنی وجود داره برای اینکه ما مصرف آب و برداشت آب رو کمتر بکنیم، مخصوصا در بخش صنایع. اینکه بتوان صنایع رو طوری تعریف کرد که با سرخان داشته باشن، تصفیه خونه داشته باشن و آب بسیار کمی رو مصرف بکنن، یعنی اینکه از اون آبهایی که استفاده میشه دوباره بتونن بازچرخان بکنن، یک متدیه که در اغلب کشورهای دنیا داره انجام میشه ولی متاسفانه در ایران اهمیتی به این پروژه ها داده میشه، چرا که انتقال آب و پروژه هایی که هزینه های بسیار زیادی رو داره میتواند گروه های خاص، نهادهای خاصی رو منتفع بکنه.
صدای منصور سهرابی رو شنیدید، بومشناس و کارشناس محیط زیست که از مرحله دوم طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت. همزمان با افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران، بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مسئولان حکومتی به اون واکنش نشون دادن، موضوعی که در سال‌های اخیر و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان چالش برانگیز شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
باز هم ماجرای حضور مهاجران افغانستانی در ایران و موضوعاتی که شهروندان ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی بر زبان می آورند. از تعداد و آمار مهاجران تا بازار کار و امنیت و سبک زندگی افغانستانی هایی که برای کار و زندگی به ایران آمدند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و در ماه‌های اخیر، ویدئوها و تصاویری از آمدن مهاجران افغان به ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. موضوعی که این روزها شهروندان و کاربران و مسئولان در ایران به آن واکنش نشان دادند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به تازگی در جمع خبرنگاران از طرح دولت برای برخورد با مهاجرانی که غیر مجاز توصیف کرد خبر داد.
مشخص بر اساس برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان هم در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانی هایی که غیر مجاز هستن حضورشون باید به هر ترتیب بازگردانده بشن، چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
آمارهای رسمی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در دو سال گذشته مطرح شده به عدد تقریبی 5 میلیون مهاجر افغان اشاره دارد. آماری که با توجه به ورود هر روزه مهاجران افغانستانی به ایران با اما و اگرهایی روبرو شده است. هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه در این باره به ما میگوید:
موضوع این هستش که اصلا هیچ آمار دقیقی در مورد این مهاجرت ها وجود نداره، ولی خب مشاهداتی که شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف داشتن در شبکه‌های اجتماعی نوشتن نشون میده که تعداد مهاجران در ایران رو به افزایش هستش.
توجه افکار عمومی به موضوع مهاجران افغان در هفته‌های اخیر با واکنش چند نماینده مجلس هم همراه بوده، به طوری که حسن همتی رئیس کمیسیون امنیت ملی معتقد است که ورود افراد به گفته او غیر مجاز به ایران سبب افزایش جرم و جنایت می شود، چرا که این افراد شناسایی نشدند و در صورتی که جرم و جنایتی رخ دهد نمی توان آنها را پیگیری کرد. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت هم به تازگی در توییتی نوشت که معتقد است تا دیر نشده باید هزینه ها برای مهاجران غیرقانونی و کسانی که امکانات در اختیار این افراد میگذارند چنان افزایش یابد که ماندن در ایران برایشان به صرفه نباشد. عمران یکی از مهاجران افغانستانی ساکن شیراز در ایران است که در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره برخوردهای اخیر با مهاجران افغان میگوید:
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سر اتباع افغانستان در ایران وجود داشتند در از یه آخر قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اتباع افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستان ها جمع‌آوری میشن.
اما با توجه به این شرایط آیا حضور مهاجران افغان در ایران با چالش های همراه است؟ هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار:
ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم به شهروندان ایرانی ظلم بسیار زیادی کرده و هم به مهاجرانی که حالا به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد ایران میشن. اما صحبتی که شهروندان ایران میکنن در مورد ورود غیر قانونی و افساگسیخته و این موج مهاجرتی که از سمت افغانستان به ایران داره انجام میشه، چیزی که خودشون اعلام میکنن در شبکه‌های اجتماعی این هستش که ما الان با یک موج مهاجرتی خیلی شدیدی از ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. کسایی که گفته میشه که سالهای زیادی در ایران درس خوندن، مدارج بالای علمی دارن، دارن مهاجرت میکنن. از اون طرف ما میدونیم که جمهوری اسلامی مهاجرانی که وارد ایران میشن و افغان هستن بستر بسیار مناسبی هستن برای طرز تفکر موافق خودش رو و سبک زندگی که خودش دوست داره رو در بین اونها پیاده کنه. خب ما مثلا یک لشکر فاطمیون رو داریم که از جوانهایی هستن که افغان هستن و از مهاجران افغان هستن که وارد ایران شدن و خب این جوانها رو جذب کردن و خب این نگرانی هستش که به هر حال مردم ایران میگن که باید شفاف بشه این آماری که از مهاجران وجود داره و اینکه خب چه برنامه‌ریزی دولت بخواد براشون انجام بده، به خاطر اینکه حکومت ایران از هر مهاجری که وارد ایران میشه از سازمان‌های جهانی داره پول دریافت می‌کنه.
افزایش جمعیت مهاجران در ایران به تدبیر سیاسی و اجتماعی نیاز دارد، موضوعی که از سوی جناح‌های سیاسی ایران هم دستمایه برخوردهای سیاسی شده است. آنچه مشخص است این است که ورود مهاجران یا پناهجو به هر کشور از جمله ایران نیازمند تدوین قوانین حمایتی دقیق و شفاف و انسانی است تا از مخاطرات و نگرانی‌های احتمالی کاسته شود.
خب هنوز روی آمار مهاجران افغان در ایران اما اگرهای زیادی هست و اختلاف نظرهای زیادی هستش، در صورتی که وزیر کشور میگه که فقط 5 میلیون افغان در ایران مهاجر هستن، اما چندی پیش نماینده مجلس سابق در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود 1/5 جمعیت افغانستان در ایران هستن و روزی 10,000 افغانستانی وارد کشور میشن. در مورد هزینه‌ای که جمهوری اسلامی برای مهاجرین افغان هم انجام میده بسیار بحث زیادی هستش. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و سپاسگزاری میکنم که همراه رادیو فردا هستید. تا ساعت دیگر شاد باشید و مانا دوباره برمیگردم.